ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. جمعه 15 شهریور ماه سال 1392 خورشیدی است و برابر است با ششم ماه سپتامبر سال 2013 میلادی. عصر همه شما شنوندگان گرامی رادیو فردا بخیر. مهمان مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. مجله سراسر خبر و گزارش که همکارانم در گوشه و کنار جهان در تهیه اون سهیم بودن. الهه روانشاد هستم. شما را در این مجله 45 دقیقه‌ای همراهی می‌کنم و همکارم فرین عاصمی اینجاست با تازه‌ترین خبرها و می‌دونید که هیچ چیز بر خبر پیشی نمی‌گیره. بشنویم تازه‌ترین خبرها رو.
با سلام. مذاکرات رهبران گروه 20 درباره بحران سوریه در مراسم شام در شامگاه پنجشنبه در سن پترزبورگ به نتیجه نرسید. دیمیتری پسکو سخنگوی کرملین به خبرنگاران گفت که رهبران گروه 20 نظرات متفاوتی درباره بحران سوریه دارند و متحد نیستند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا تلاش می‌کند کشورهای دیگر را به توافق بر سر حمله نظامی به سوریه تشویق کند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفته که استفاده از زور بدون موافقت سازمان ملل تجاوز به خاک سوریه خواهد بود. سامانتا پاور نماینده آمریکا در سازمان ملل روز پنجشنبه روسیه را متهم کرد که شورای امنیت را به گروگان گرفته است. اتحادیه اروپا و ایران گفتگوها بر سر برنامه هسته‌ای ایران را در ماه جاری در زمان برگزاری نشست سازمان ملل در نیویورک از سر می‌گیرند. به گزارش خبرگزاری رویترز، کاترین اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز جمعه با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران تلفنی گفتگو کرد و دو طرف توافق کردند در نیویورک گفتگوها را از سر بگیرند. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به خبرگزاری رویترز گفت که در پاسخ به خبری که روز پنجشنبه مبنی بر محول شدن مسئولیت مذاکرات هسته‌ای به وزارت خارجه ایران منتشر شده بود، با وزیر خارجه ایران تماس گرفته است. گفتگوها بر سر برنامه هسته‌ای ایران از فروردین ماه سال جاری متوقف شده است. دادگاهی در اتحادیه اروپا به لغو تحریم‌ها علیه 7 شرکت و بانک ایرانی رأی داد. این حکم پیشتر درباره بانک‌های صادرات و ملت صادر شده بود. به گزارش خبرگزاری رویترز، حکم دادگاه عمومی اتحادیه اروپا که روز جمعه صادر شد، شامل شرکت‌های پست بانک ایران، بیمه ایران، کشتیرانی گودلاک، بانک توسعه صادرات، بانک بین‌المللی پرشیا، بانک رفاه کارگران و شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی می‌شود. دادگاه اعلام کرده شواهد معتبری ندارد که نشان دهد این شرکت‌ها و بانک‌ها به برنامه هسته‌ای ایران کمک می‌کنند. رأی دادگاه عمومی اتحادیه اروپا در این باره قابل تجدید نظر است و این اتحادیه می‌تواند درخواست استیناف دهد. وزارت خارجه آمریکا دستور داد کارمندان و اعضای خانواده آنها که کار ضروری در سفارتخانه آمریکا در لبنان ندارند این کشور را ترک کنند. دلیل صدور این دستور تهدید کارمندان و ساختمان‌های سفارت آمریکا در این کشور است. وزارت خارجه آمریکا همچنین به شهروندان غیر نظامی آمریکا در لبنان هشدار داده که این کشور را ترک کنند. واشنگتن بشار اسد رئیس جمهوری سوریه را متهم می‌کند که ماه گذشته در نزدیکی دمشق از سلاح شیمیایی استفاده کرده. حزب الله لبنان گروه شبه نظامی شیعه نزدیک به دولت سوریه پیشتر سربازانی به سوریه فرستاده است. روزنامه وال استریت جورنال در شماره روز پنجشنبه خود به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داد که ایران در پیامی به شبه نظامیان وفادار خود در عراق فرمان داده که در صورت حمله آمریکا به سوریه به مواضع ایالات متحده در بغداد حمله کنند. به گزارش وال استریت جورنال مقام‌های آمریکایی گفتند این پیام را که به گفته آنها از سوی قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس شاخه برون مرزی سپاه پاسداران برای شبه نظامیان عراقی حامی جمهوری اسلامی ارسال شده در چند روز اخیر ردیابی کردند. به گزارش وال استریت جورنال مقام های ایرانی از اظهار نظر در مورد این خبر خودداری کردند. پیش از این چند مقام جمهوری اسلامی از جمله آیت الله خامنه ای بارها درباره تبعات اقدام احتمالی نظامی آمریکا در سوریه هشدار دادند.
سپاسگزارم همکارم فرین عاصمی. تازه ترین خبرها را از او میشنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله شامگاهی برایتان گردآوری شده است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در یک گفتگوی توییتری گفته است که ایران هرگز هولوکاست را انکار نکرده و مردی که تصور می‌شد چنین کرده اکنون رفته است. از یک دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی خواهیم شنید.
ما در این مقطع اگر اینها همه سیگنال های درستی باشه که شاهد چرخشی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی هستیم.
یک روزنامه آمریکایی می‌نویسد که جمهوری اسلامی در پیامی به شبه نظامیان وفادار به خود فرمان داده که در صورت حمله آمریکا به سوریه مواضع این کشور را هدف قرار دهند. یک کارشناس نظامی در گفتگو با رادیو فردا احتمال دخالت ایران را در صورت حمله احتمالی به سوریه ناچیز می‌داند.
به باور من ایران دست به چنین کاری نخواهد زد. از نظر سیاسی برای ایران بسیار بده و این راه را آماده می‌کنه برای رویارویی مستقیم بین آمریکا و ایران.
وزیر بهداشت دولت حسن روحانی میگوید که دولت محمود احمدی نژاد میلیاردها تومان از اعتبار مالی بخش سلامت را به دیگر طرح‌ها از جمله مسکن مهر اختصاص داده است. با دیدگاه یک اقتصاددان آشنا میشویم که سیاست دولت پیشین را مرید پروری میخواند.
بسیار ریخت‌پاش کرد در میان بعضی از قشرهای اجتماعی برای اینکه هوادار و مرید داشته باشد، هم برای رأی گرفتن هم برای کشاندن آنها به خیابان.
از 77مین رویارویی پرسپولیس و استقلال هم خواهیم شنید. و مجله هفتگی جامعه، همه اینها و بیشتر از اینها در همین دقایق پیش رو همچون همیشه همراه ما باشید. وزیر امور خارجه ایران کشتار یهودیان در جنگ جهانی دوم یا هولوکاست را محکوم کرد. محمد جواد ظریف در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم گفت: ما کشتار یهودیان به دست نازی‌ها و کشتار و سرکوب فلسطینی‌ها توسط صهیونیست‌ها را محکوم می‌کنیم. و همچنین در پاسخ به دختر نانسی پلوسی، رهبر حزب دموکرات در مجلس نمایندگان آمریکا، در توییتر نوشت: ایران هیچگاه هولوکاست را انکار نکرد. مردی که تصور می‌شد هولوکاست را انکار کرده اکنون رفته است. اشاره ظریف به سخنان محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران است که در طول 8 سال گذشته بارها صحت وقوع کشتار میلیون‌ها یهودی در جریان جنگ جهانی دوم را زیر سوال برده بود. آیا همه اینها به معنای تلاش ایران برای دادن تصویری تازه از سیاست خارجی 8 سال پیشین و گشایش باب گفتگوهای مصالحه جویانه با جهان است؟ مهرداد قاسمفر از رادیو فردا.
محمد جواد ظریف در صفحه تازه گشودش در توییتر که به زبان انگلیسی می نویسد خطاب به یهودیان جهان نوشت: هپی روش هاشانا، یا سال نو یهودی مبارک. کمی بعد کریستین پلوسی، دختر دوم نانسی پلوسی، رئیس سابق مجلس نمایندگان آمریکا، زیر آن توییت کرد که سال نو شیرین‌تر می بود اگر ایران هولوکاست را انکار نمی کرد. و جواد ظریف پاسخ داد که ایران هرگز آن را انکار نکرده. مردی که تصور می شد چنین کرده حالا رفته. این گفتگوی توییتری انعکاس وسیع در رسانه‌های جهانی داشت. از جمله نیویورک تایمز گزارشی مفصل از آن منتشر کرد. اما در فضای مجازی بسیاری از کاربران پرسیدند که آیا این اظهار نظر در مفهوم دیپلماسی به چه معناست؟ حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران در هلسینکی:
به نظر میرسه که آقای ظریف هوشمندانه پیام ها و سیگنال هایی رو میخوان بفرستن، کما اینکه سال نو یهودی رو تبریک گفتن و گفته میشه که آقای روحانی هم همین اقدام رو انجام دادن. و بنابر این ما در این مقطع اگر اینها همه سیگنال های درستی باشه که شک و تردید درش نباشه، شاهد چرخشی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی هستیم که به نحوی از فشارهایی که بر جمهوری اسلامی تا کنون بوده بتواند بکاهد. آیا مؤثر خواهد بود یا نخواهد بود، طبیعتاً مقتضای زمان برای ما روشن خواهد کرد. ولی تشخیص من این هستش که آقای ظریف به عنوان یک دیپلمات برجسته‌ای که جهان اطراف خودش رو خوب میشناسه، اینک دیپلماسی تنش‌زدایی رو همونطور که در روز رأی‌گیری در مجلس اعلان کرد، تنش‌زدایی رو در دستور کار خودش داره. در واقع به عبارت دیگر اینک داریم باز میگردیم به دولت اصلاحات آقای خاتمی که برنامه تنش‌زدایی در دولت خودش رو داشتش و اینک الگویی شده برای دولت آقای روحانی به دست وزیر خارجش آقای ظریف.
عده‌ای در داخل و خارج ایران حساب توییتری آقای ظریف را غیر واقعی خواندند. اما محمد جواد ظریف کمی بعد در گفتگویی با خبرگزاری تسنیم که نزدیک به سپاه پاسداران خوانده میشد همان سخنان را در رد کشتار یهودیان به دست نازیسم تکرار و تایید کرد که از هویت آن کاربری که با او در توییتر سخن گفته نیز آگاه بوده است. اگرچه آقای ظریف در ادامه گفت سرکوب فلسطینی ها را به دست صهیونیست ها هم محکوم میکند. به این ترتیب به نظر میرسد که این دیپلمات کهنه‌کار آگاهانه با پیام توییتریش در پی ترسیم چهره تازه‌ای برای دیپلماسی تنش‌زدای دولت روحانی است، دولتی که بعد از اما و اگرهای اولیه سرانجام رئیسش در آستانه سفر به نیویورک و حضور در مجمع عمومی سازمان ملل است. آیا اینها به هم مرتبطند؟ حسین علیزاده:
من با استفاده از جمله‌ای که آقای روحانی در کمپین خودش گفته بود و اون اینکه گفته بود دنیای امروز کد خدایی دارد، منظور آمریکا، و بستن با کد خدا بسیار راحت‌تر هستش، از این جهت من استنباطم این هستش که این صحبت ها تا پیش از سفر به نیویورک و مذاکراتی که در اونجا با مقامات خارجی انجام خواهد شد در واقع گشودن باب مذاکراتی هستش با ایالات متحده، آیا مؤثر باشد یا نباشد بحث دیگری هستش. در واقع به گونه این اقدام رو انجام خواهد داد آقای روحانی که لابی اسرائیل در آمریکا عملا نتوانست فشارهای رو آقای اوباما بیاره، مبنی بر این که این دولت در صدد حذف اسرائیل هستش و بنابراین اگر این فشار از آقای اوباما برداشته بشه، مسائل هسته‌ای هم یا سوریه هم حل بشه، در اون صورت آقای روحانی یک روزنه امیدی رو برای خودش میبینه که بتونه باب مذاکره رو با آمریکا و آقای اوباما بگشاید.
از سوی خبرگزاری‌های داخل ایران از قول آقای ظریف خبر از قطعی بودن دیدار آقای روحانی و ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا در نیویورک را دادند. به نظر می‌رسد که خبرهای غافلگیرکننده بیشتری از سوی دستگاه دیپلماسی ایران در راه باشد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
شنوندگان گرامی رادیو فردا، قبل از هر چیز سپاسگزاریم از اینکه با مجله شامگاهی ما همراهید و یادآوری میکنیم که برنامه ساعت ششمی که تا لحظات شروع مجله شامگاهی اون رو میشنیدید، فردا ساعت 12 ظهر بار دیگه شانس اون رو خواهید داشت که این برنامه رو دنبال کنید. اگر اون رو از دست دادید یا مایلید که دوباره دیدگاه ها رو دنبال کنید، ساعت ششم بازپخش دوم یا در واقع بازپخش اول ساعت 12 ظهر روز شنبه. و اما خبرگزاری رویترز به نقل از روزنامه وال استریت جورنال گزارش داده که آمریکا میگوید با خبر شده که جمهوری اسلامی ایران در پیامی به شبه نظامیان وفادار به خود در عراق فرمان داده است که در صورت حمله آمریکا به سوریه طیف وسیعی از مواضع ایالات متحده از جمله سفارت این کشور را در بغداد مورد حمله قرار دهند. جزئیات بیشتر بشنویم از مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا.
روزنامه وال استریت جورنال روز پنجشنبه در گزارشی به نقل از مقامات آمریکایی که نخواستند نامشان فاش شود نوشته که قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس، شاخه برون مرزی سپاه پاسداران، طی روزهای اخیر از شبه نظامیان شیعه عراقی خواسته که برای حمله به مواضع آمریکا آماده باشند. خبرگزاری رویترز با انتشار این گزارش به نقل از وال استریت جورنال می نویسد به احتمال زیاد سفارت آمریکا در بغداد یکی از اهداف این حمله است. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران تاکنون واکنشی به این خبر نداشتند، اما بارها گفتند که حمله نظامی به سوریه از مرزهای این کشور فراتر خواهد رفت. حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی در بریتانیا، معتقد است دخالت ایران در موضوع حمله آمریکا به سوریه احتمال کمی دارد.
این کار به باور من بسیار به ضرر ایران تمام خواهد شد، برای اینکه آمریکا به هر حال عکس العمل نشان خواهد داد و تمهیداتی را آمریکا قبل از حمله به سوریه قائل خواهد شد، چه در خلیج فارس، چه در رابطه با حفاظت منافع خودش در منطقه و همینطور حفاظت سفارتخونه ها و غیره. از نظر سیاسی برای ایران بسیار بده، به ویژه با روی کار آمدن آقای روحانی که امیدی هست برای حل مسائل ایران با دنیای غرب در رابطه با مسئله هسته‌ای، و به طور کلی وضع را وخیم‌تر خواهد کرد و این راه را آماده می‌کنه برای رویارویی مستقیم بین آمریکا و ایران.
در پی انتشار گزارش روزنامه وال استریت جورنال مبنی بر احتمال حمله به اهداف آمریکا در عراق، وزارت خارجه آمریکا از شهروندانش خواست از سفرهای غیر ضروری به عراق خودداری کنند. همزمان روزنامه اوکاز چاپ عربستان سعودی هم به نقل از منابع آگاه لبنانی گزارش داده که 10,000 نیروی حزب الله لبنان برای حمایت از رژیم بشار اسد در دمشق مستقر شدند. بر اساس این گزارش نیروهای حزب الله لبنان علاوه بر حمایت از حکومت سوریه و ممانعت از سقوط رژیم بشار اسد در صورت بحرانی شدن شرایط در زمان حمله آمریکا به سوریه، آمادگی دارند که اسرائیل را هدف حمله موشکی خود قرار دهند. اما حسین آریان حمله به اسرائیل را خارج از توان حزب الله لبنان می‌داند.
حزب الله لبنان تمام توان خودش رو داره به کار میبره که از رژیم بشار اسد حمایت بکنه، چه در رابطه با حفظ و به طور کلی تأمین امنیت نقاط مرزی بین سوریه و لبنان که ساکنان اون شیعه هستند، و همینطور در رابطه با حفظ و بازگذشتن خطوط مواصلاتی بین شیعیان لبنان با سوریه. این راه‌های لوجستیکی بسیار مهمه، ولی این توان حزب الله به هر حال یه حد و حدودی داره. اینکه بعضی ها این سناریو رو پیش میکشن که در صورت حمله آمریکا حزب الله به اسرائیل حمله خواهد کرد و یک جنگ نیابتی رو راه خواهد انداخت، به باور من این خارج از توان حزب الله است و اسرائیل تمهیدات بسیار محکمی را قائل شده برای هر گونه حمله احتمالی.
این گزارش ها در حالی منتشر می شوند که دو روز پیش، یعنی روز چهارشنبه، کمیته روابط خارجی سنای آمریکا طرح حمله محدود به سوریه را تصویب کرد. این طرح قرار است هفته آینده در مجلس سنای آمریکا بررسی و به رأی گذاشته شود. در صورت تصویب این طرح، مجوز اقدام نظامی محدود علیه سوریه به رئیس جمهوری آمریکا داده خواهد شد. عملیاتی بدون درگیر شدن نیروی نظامی زمینی آمریکا و با شرط آنکه بیش از 90 روز طول نکشد. این حمله نظامی به گفته مقام‌های دولت آمریکا با هدف جلوگیری از کشتار بیشتر در سوریه و استفاده مجدد بشار اسد از سلاح شیمیایی خواهد بود.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید.
رادیو فردا، رادیویی است که تریبونی آزاد در اختیار شما شنوندگانش قرار میده تا بتونید از هر آنچه که مد نظرتونه، هر چه که هست، با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا بگید. در میان اونها چهره های خبرساز و سرشناس. شماره های پیامگیر های رادیو فردا 2420-2211-22-112 و دیگر شماره ما 201 پیش شماره متعلق به آمریکا است، اما شما رو مستقیما به ما در پراگ متصل میکنه. 201-202-828-7220. و اما وزیر بهداشت دولت حسن روحانی میگوید که دولت محمود احمدی نژاد میلیاردها تومان از اعتبار مالی بخش سلامت را به بخشای دیگری از جمله طرح مسکن مهر اختصاص داده. به گزارش خبرگزاری فارس، حسن قاضی‌زاده هاشمی 56% بیمارستان‌های ایران را فرسوده دانسته و گفته که کشور با کمبود شدید تخت ICU و پرستار مواجه است و کمبود تجهیزات در بیمارستان‌های کشور قابل کتمان نیستند. آبتین صدر در گزارشی به سخنان اخیر وزیر بهداشت و تنگناهای موجود بخش سلامت پرداخته است.
حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میگوید که در دولت محمود احمدی نژاد دست کم 50,000 میلیارد تومان از اعتبار مالی بخش سلامت به پروژه مسکن مهر اختصاص یافته است. به گزارش خبرگزاری فارس، وزیر بهداشت دولت 11 روز پنجشنبه گفت که اعتبارات بسیاری در سالهای گذشته باید بخش سلامت اختصاص می‌یافت که بخشی از آن به پروژه مسکن مهر رفته است. مسکن مهر نام پروژه‌ای است که با سرمایه‌گذاری قابل توجهی برای حل بحران مسکن در دولت محمود احمدی نژاد به اجرا درآمد. اما در ادامه با انتقادهای جدی همراه شد. برخی کارشناسان اقتصادی این طرح را پروژه شکست خورده ارزیابی می کنند. جمشید اسدی اقتصاددان مقیم فرانسه در پاسخ به اینکه دلیل این جابجایی مالی از بخش سلامت به بخش عمرانی چیست، مرید پروری و سیاستهای پوپولیستی دولت پیشین را دلیل اصلی می داند.
بسیار ریختپاش کرد در میان بعضی از قشرهای اجتماعی برای اینکه هوادار و مرید داشته باشد، هم برای رأی گرفتن، هم برای کشاندن آنها به خیابان. بارها گفته بودند که من میخواهم پول را میون مردم قسمت بکنم، نمیگذارند. در مورد همین مسکن مهر که میفرمایید دو نکته را باید به یاد داشت. یکی این که این جزو کارهای آقای احمدی نژاد بود که بودجه ای رو که مجلس تصویب کرده بود پولها رو از پست‌های مختلف بودجه جابجا می‌کرد. مثلا یک بودجه کلی رو بالاخره مجلس قبول کرده به شرط اینکه ریز خرج‌ها مشخص باشه برای چه پستی. آقای احمدی نژاد بسیاری از موارد پول این پست رو برمی‌داشت برای این پست، مثلا پول بهداشت رو برداشته است برای مسکن مه. نکته دوم این که گزارش دیگری همین چند روز پیش در مورد همین مسکن مهر مطرح شد، نشانگر این که آقای احمدی نژاد برای تأمین مسکن مهر پول چاپ کرده بود، که خب همه اینها باعث افزایش نقدینگی و تورم می شود.
اما وزیر بهداشت دولت 11 در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به کسری بودجه بخش سلامت اعلام کرده که امسال دست کم 30% بودجه‌ای که دولت قبل برای بخش سلامت در نظر گرفته است تحقق نمی‌یابد. جمشید اسدی درباره کاهش اعتبار امسال وزارت بهداشت نیز میگوید:
میدونید به لحاظ نظری بودجه باید تراز باشد بین هزینه ها و درآمد ها. خب هیچ موقع به طور عینی تراز نبوده است و هزینه ها همیشه بالاتر بوده از درآمد ها در دوران زمامداری آقای احمدی نژاد. این باعث می شده است که یا پول چاپ بکنن یا از نظام بانکی پول قرض بکنن و هیچ وقت پس ندن، یا از صندوق توسعه ملی ارز بردارند بیشتر از آن چیزی که باید برمی داشتن. البته مجلس هم در بسیاری از این زمینه ها آگاهی داشت و واکنش درخور رو نشون نداد. انسان هم همینطوره و به مراتب بدتر از گذشته، به خاطر اینکه تحریم ها درآمدها رو بسیار کمتر از گذشته کرده است. حالا آقای هاشمی بدیهی است در مورد وزارتخانه خودشان گفتن، اما این شامل است بر کل بودجه.
وزیر بهداشت دولت حسن روحانی در ادامه به اختصاص نیافتن سهم 10% بخش سلامت از قانون هدفمندی یارانه ها اشاره کرده و گفته است که در 2 گذشته سهم بخش سلامت از هدفمندی یارانه ها که معادل 5000 میلیارد تومان در هر سال بود به این بخش اختصاص نیافت. وزیر بهداشت درباره مشکلات دارویی در ایران نیز تاکید کرد که حل مشکل کمبود و گرانی دارو دست کم 6 وقت می خواهد. مشکل کمبود دارو از زمان تحریم بانک مرکزی ایران به دلیل ارتباط با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی حاد شده است. اختصاص نیافتن دلار با نرخ مرجع به وارد کنندگان و شرکت‌های داروساز هم منجر به شکل‌گیری بحران دارویی در ایران شد. مرضیه وحید دستجردی یکی از وزیران بهداشت دولت محمود احمدی نژاد بر سر اعتراض به آنچه اختصاص ارز مورد نیاز دارو به بخش‌های غیر ضرور توصیف کرد از سمت خود برکنار شد.
آبتین صدر گزارش می‌داد. اجلاس جهانی گروه 20 در شهر سن پترزبورگ در روسیه در حالی روز دوم خودش رو برگزار می‌کنه که همه چیز تحت شعاع اختلافات پیرامون مسئله سوریه قرار داره. این اجلاس به منظور بررسی وضعیت اقتصادی جهان با حضور 20 کشور توسعه یافته و یا در حال توسعه جهان در حال برگزاری است. مهرداد قاسمفر از رادیو فردا.
رهبران گروه 20 شامل کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه انتظار دارند که در این اجلاس بر سر بیانیه‌ای به توافق برسند که میگوید اگرچه اقتصاد جهانی از بحران خارج نشده اما اوضاع در حال بهبود است. این در شرایطی است که باراک اوباما و ولادیمیر پوتین همچنان بر سر سوریه دچار اختلافات عمیقند. سایه این اختلاف از همان ابتدا و پس از ضیافت شام روز پنجشنبه و مباحثاتی که پیرامون دخالت یا عدم دخالت غرب در جنگ داخلی این کشورهای خاورمیانه‌ای آغاز شد، بر سر این اجلاس سایه افکند. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در این اجلاس با فشار بسیاری روبروست تا گزینه اقدام نظامی را از دستور کار آمریکا خارج کند. ظاهراً چین و روسیه در مخالفت شدید با حمله به سوریه متحد شدند. چین بیشتر از هر چیز بر دلایل اقتصادی و افزایش شدید قیمت نفت در صورت بروز چنین حمله‌ای تاکید دارد. سخنگوی هیئت چینی در سن پترزبورگ که محل برگزاری نشست G20 است به شبکه آرتی گفته است که چین تنها به راه‌حل‌های سیاسی در این باره معتقد است. روسیه نیز میگوید اقدام نظامی احتمالی علیه رژیم بشار اسد تنها از طریق شورای امنیت سازمان ملل باید انجام گیرد. علاوه بر اینها هند، برزیل و آفریقای جنوبی هم از عواقب چنین حمله‌ای بیمناکند. آمریکا و فرانسه اما اقدام نظامی تنبیهی علیه بشار اسد را ضروری می‌دانند. کشورهایی چون عربستان سعودی و ترکیه هم از این دیدگاه به شدت حمایت می‌کنند. ترکیه پیش از این رسما اعلام کرده بود که به هر ائتلافی علیه رژیم اسد خواهد پیوست. کشورهای عربی هم به گفته وزیر امور خارجه آمریکا جان کری اعلام کردند که حاضرند حتی هزینه‌های مالی حمله نظامی به رژیم اسد را نیز خود بپردازند. باراک اوباما اگرچه شخصا قادر به تصمیم گیری در این باره هست، اما تصمیم نهایی را بر عهده کنگره گذاشته است. بر این اساس کنگره نمایندگان آمریکا هفته آینده طرح باراک اوباما را برای انجام یک حمله محدود بررسی خواهد کرد.
روز دوم اجلاس جهانی گروه 20 در شهر سن پترزبورگ در روسیه. مرتضی قاسم‌فر گزارش می‌دهد. و 77مین رویارویی دو تیم پرسپولیس و استقلال در ورزشگاه آزادی در جریانه و فریبرز غریب گزارشگر ورزشی رادیو فردا هم اکنون روی خط استودیوی پخش رادیو فرداست. آقای غریب به شما سلام میکنیم. بازی تا حالا چگونه بوده؟
سلام به شما و همه شنوندگان عزیز. الان با دقیقه 35 بازی استقلال و پرسپولیس از هفته 8م لیگ برتر، فقط تا این لحظه‌ای که من با شما صحبت می‌کنم در این 35 دقیقه گذشته یک شوت راه دور دیدیم. البته الان هم استقلالی‌ها یه دونه زدن. هر کدوم از این تیما دو تا شوت زدن و دو تا کارت زرد داور به دو تا بازیکن داد. هر دو تیم با ترکیب نسبتاً هجومی وارد میدون شدند. البته در این دوئل سنتی مراقبت از دروازه و گل نخوردن در معمولاً در دستور اول، هرچند که هم امیر قلعه‌نویی سرمربی استقلال و هم علی دایی سرمربی پرسپولیس نفرات هجومی‌تری رو نسبت به بازی‌های قبلی به میدون فرستادن، اما حساسیت بالای این مسابقه باعث شده که هیچ کدوم از این دوتا تیم تا اینجای کار نتونستن با کار تاکتیکی تمرین شده برنامه‌هاشون رو به جلو ببرن و بیشتر شاهد بازی مستقیم بودیم و اونجور که عرض کردم دوتا شوت دیدیم و دوتا کارت زرد.
آقای غریب، همکاران ورزش دوست من اینجا میگن که حملات پراکنده‌ای انجام شده اما بازی آنچنان هم گرم نشده. این چیزیه که شما در موردش نظریه دادید؟
بله دقیقاً همین جوریه خانم روانشناس، دقیقاً این همکارا درست میگن. ما معمولاً تاکتیک و بازی تیمی خوب فدای حساسیت این بازی میشه. معمولاً این نبرد قرمزآبی فوتبال پایتخت ایران همیشه اکثراً بازی خوبی از آب در نیامده، بیشتر نگاه به دروازه خودی هست، تیم‌ها که گل نخورن و بعد اگه موقعیتی هم بشه حمله بکنن و گل بزنن.
ظرفیت ورزشگاه آزادی ظاهراً کامله و مملو از جمعیت. استقبال خیلی خوب بوده.
استقبال خانم روانشناس خیلی عالی بوده. ساعت 10-11 پیش از ظهر حدود 30,000 تا گزارشگرای خود سیمای جمهوری اسلامی اعلام کردن که ورزشگاه اومدند و از 2 ساعت مونده به بازی هم 80,000 تماشاگر اومده بودن که اعلام شد ظرفیت پره. و من اینو بعد بگم که من فکر میکنم نیمه دوم خانم رواشان دوتا مربی دوتا برگ برنده روی نیمکت دارن. امیر قلعه‌نویی فرهاد مجیدی رو روی نیمکت داره و علی دایی هم محمد رضا خلطبری رو داره که بعد از اون جنجال و هیاهوی زیادی هفته پیش از عجمان امارات به پرسپولیس اومده.
حالا آقای غریب، برد و باخت چه تأثیری روی هر کدام از این تیم‌ها و سرنوشتشون خواهد داشت؟
بله، پرسپولیسیا الان 13 امتیازی هستن، پنجمن، اما استقلالی‌ها یه رده بالا، یه امتیاز هم بالا دارن. استقلالی‌ها 14 امتیاز دارن، ردیف چهارم هستن. اگر هر کدوم از این دوتا تیم ببرن و 3 امتیاز به اندوختاشون اضافه بشه، میتونن بیان ردیف دوم جدول پشت سر فولاد خوزستان که اوله بیستن. اما اونجوری که اول کارم گفتم، حساسیت این بازی انقدر تحت تاثیر قرار میده نتیجه رو که این دوتا تیم اول نمیخوان گل بخورن و اول نمیخوان ببازن و بعد نگاه به دروازه حریف دارن. معمولا نگاه مساوی هست و نباختن تو این بازی خیلی مهمه. هوادارا میگن همه بازی‌های فصل رو ببرین، ولی این بازی رو همه بازی‌های فصل رو ببازین، اما این بازی رو ببرین. هوادارا از بازیکن‌های دو تیم می‌خوان. تا اینجای کار دقیقه 39 بازی 0-0.
آقای غریب، تصور می‌کنید براتون مقدور باشه در 35 ثانیه بگید که انگاری که حاشیه‌هایی هم در مورد این بازی وجود داشته، اونها چه بودن؟
حاشیه ها کرکریایی بوده که از قبل میخوندن، هرچند که هم مدیرای دوتا تیم هم مربی ها سعی کردن که این حاشیه ها رو کمتر بکنن. از چند قبل صحبت از این بوده که پرسپولیس ها مینازن به این که ما چندین سال پیش 6 تا زدیم، از این ور استقلالی ها میگفتن ما چارتایی کردیم پرسپولیس ها رو. این صحبت ها هست، ولی هم مربی ها و هم مدیرای دو تیم سعی کردن که این حاشیه رو تو این دوره مخصوصا تو این بازی کمتر بکنن، و من فکر میکنم نیمه دوم خانم رواشاد شاهد بازی بهتری خواهیم بود از این دوتا تیم امروز.
سپاسگزارم فریبرز غریب، گزارشگر ورزشی رادیو فردا، گزارش میداد.
رادیو فردا گوش میکنید
و به بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. بخش اعظم این قسمت به مجله جامعه اختصاص داره، اما البته که نخست باید بشنویم خبرها رو، این بار از همکارم حمید فاطمی.
با درود. مذاکرات رهبران گروه 20 درباره بحران سوریه در شامگاه پنجشنبه در سن پترزبورگ به نتیجه نرسید. سخنگوی کرملین به خبرنگاران گفت رهبران گروه 20 نظرات متفاوتی درباره بحران سوریه دارند و متحد نیستند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میکوشد کشورهای دیگر را به توافق بر سر حمله نظامی به سوریه تشویق کند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفته است که استفاده از زور بدون موافقت سازمان ملل تجاوز به خاک سوریه محسوب می شود. سامانتا پاور نماینده آمریکا در سازمان ملل روز پنجشنبه روسیه را متهم کرد که شورای امنیت را به گروگان گرفته است. خانم پاور همچنین گفت نظام شورای امنیت سازمان ملل در حمایت از مردم سوریه ناکام مانده است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران ارسال پیام از سوی رئیس جمهوری آمریکا برای حسن روحانی را نه تایید کرد نه تکذیب. به گزارش خبرگزاری مهر، ظریف در پاسخ به پرسشی راجع به ارسال پیامی از سوی اوباما برای حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت ممکن است پیام‌هایی به صورت شفاهی یا غیر از آن به انهای مختلف برای آقای رئیس جمهور ارسال شده باشد. ظریف سپس در پاسخ به این سوال که آیا مشخصاً آقای روحانی نامه‌ای دریافت کرده است، گفت دیپلماسی ابعاد آشکار و پنهانی دارد. ابعاد آشکار اعلام می‌شود، ولی نیازی نیست که در مورد ابعاد پنهان وی نفیاً یا اثباتاً اظهار نظری کند. قبلاً گفته شده بود که احتمالاً سلطان قابوس پادشاه عمان در سفرش به تهران حامل پیامی از سوی آمریکا برای ایران بوده است. اتحادیه اروپا و ایران گفتگوها بر سر برنامه هسته‌ای ایران را در ماه جاری در زمان برگزاری نشست سازمان ملل در نیویورک از سر می‌گیرند. به گزارش خبرگزاری رویترز، کاترین اشتون، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز جمعه با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران تلفنی گفتگو کرد و دو طرف توافق کردند در نیویورک گفتگوها را از سر گیرند. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به رویترز گفت در پاسخ به خبری که روز پنجشنبه مبنی بر محول شدن مسئولیت مذاکرات هسته‌ای به وزارت خارجه ایران منتشر شده بود، با وزارت خارجه ایران تماس گرفته است. گفتگوها بر سر برنامه هسته‌ای ایران از فروردین ماه سال جاری متوقف شده است. دادگاهی در اتحادیه اروپا به لغو تحریم‌ها علیه 7 شرکت و بانک ایرانی رأی داد. این حکم پیشتر درباره بانک‌های صادرات و ملت صادر شده بود. به گزارش رویترز، حکم دادگاه عمومی اتحادیه اروپا که روز جمعه صادر شد، شامل شرکت‌های پست بانک ایران، بیمه ایران، کشتیرانی گودلاک، بانک توسعه صادرات، بانک بین‌المللی پرشیا، بانک رفاه کارگران و شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی می‌شود.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از حمید فاطمی میشنیدید. مجله جامعه در صفحه پخش است. جامعه کاریست از فهیمه خضر حیدری، اما پیش از اون اجازه بدید که در کنار همکارم حمید فاطمی شب جمعه شب بسیار دلپذیری رو براتون آرزو کنیم و خدا نگهدار تک تک شما باد.
جامعه
سلام، من فهیمه خضری‌دری هستم و یک مجله جامعه دیگر هست از رادیو فردا. سپاسگزارم که در این بعد از ظهر جمعه هم این برنامه رو انتخاب کردید. نگاهی می‌کنیم کوتاه به چند خبر اجتماعی و بعد از اون سری می‌زنیم به شورای شهر تهران که تغییرات مهمی در اون اتفاق افتاده. اول خبرها. اینطور که خبرگزاری ایلنا گزارش داده، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی با طرح نمایندگان مجلس مبنی بر تبدیل این سازمان به وزارتخانه مخالفت کرده. آقای نجفی گفت است این طرح سازمان را ضعیف می کند و در شرایط فعلی قابل دفاع نیست. محمد علی نجفی رئیس تازه این سازمان با تاکید بر اثرات نامطلوب انتقال بخش‌های از سازمان میراث فرهنگی به اصفهان و شیراز در سال‌های گذشته این اقدام را ناپخته و نادرست ارزیابی کرده است. سپندها نیکتام عضو زرتشتی شورای شهر یزد با وجود تمام مخالفت‌ها به عنوان عضو شورای شهر یزد در مراسم تحلیف سوگند خورد. آقای نیکتام با 20189 رای رتبه پنجم را در آرای اخذ شده چهارمین دوره انتخابات شهر و روستا در یزد به دست آورد. به نوشته روزنامه شرق، هرچند تعداد شهروندان زرتشتی یزد 5000 نفر برآورد می‌شود، اما 20000 برگ رای که به سبد آقای نیکتام ریخته شده است، حکایت از آن دارد که این شهروند زرتشتی آرای شهروند دان مسلمان را هم جلب کرده است. فرمانده نیروی انتظامی با اشاره به اجرای مرحله جدید طرح موسوم به امنیت اخلاقی گفته است دولت تا کنون در این زمینه اعلام موضع نکرده و قولی هم به ما داده نشده. به گزارش خبرگزاری ایسنا، اسماعیل احمدی مقدم در حاشیه همایش پلیس فرودگاه‌های کشور درباره تشدید اجرای این طرح گفته است ما تلاش داریم که با شیوه‌های جدید و روش‌های نو وارد شویم، اما در مواردی که افراد قانون را رعایت نکنند و بر تخلف خود اصرار داشته باشند مجبور به برخورد هستیم. احمد مسجد جامعی رئیس شورای شهر تهران شد. خبری که هفته گذشته دست کم جناح اصلاح طلب و طرفدارانشان را خوشحال کرد. 7 سال حضور آرام و مستمر آقای مسجد جامعی در شورای شهر سوم به عنوان مردی که از وزارتخانه فرهنگ و ارشاد دولت محمد خاتمی آمده بود، نمادی از حوزه فرهنگ در شورای شهر پایتخت به حساب می آمد. رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران اگرچه از چهره های برجسته اصلاح طلبان به حساب می آمد، اما در میان اصول گرایان شورای شهر هم پایگاه سنتی داشت و دارد. حالا او کسی است که به 10 سال ریاست مستمر و بی تغییر مهدی چمران در شورا پایان می دهد. 10 سالی که به خصوص برخی خبرنگاران از آن با عنوان سالهای جلسات پشت درهای بسته یاد می کنند. مریم سخایی خبرنگار حوزه شهری است.
در شورای شهر تهران که الان 31 نفر هستند، دقیق 14 تا عضو اصلاح طلب هستند و به طور دقیق 15 تا عضو هم اصولگرا هستن که حالا در این بین 2 نفر که هر دو هم از ورزشکارا هستن به صورت مستقل اومدن. این آرا رو میتونه دستخوش تغییر کنه. این 2 نفر یکی هادی سایی هست، یکی عباس جدیدیه. هادی سایی بالاخره توی دوره قبلی شورا و برای شورای دوره سوم با لیست اصلاح طلبا وارد شورا شد و خب یه نوع نزدیکی به اصلاح طلبا داره. بنابراین رأی او برای انتخاب آقای مسجد جامعی و انتخاب در واقع رئیس شورا آقای مسجد جامعی بود. اینجا شاید بازی رو آقای عباس جدیدی که ایشون از ورزشکارا هستن تعیین میکرد که حالا توی آخرین حالا گمان زنی ها میگفتن که ایشون به آقای چمران رأی میده، ولی خب توی جلسه رأی گیری بازی رو عوض کرد و به آقای مسجد جامعی رأی داد و آقای مسجد جامعی 16 در مقابل 15 پیروز شد و رئیس شورا شد و به ریاست 10 ساله آقای چمران پایان داد.
در این میان دستیابی به جایگاهی مثل صندلی ریاست بر شورای شهر پایتخت به گمان بسیاری از ناظران خالی از تعاملات و لابی ها و گمانه‌زنی های جناحی و سیاسی هم نمیتواند باشد. بسیاری پیش بینی میکردند مهدی چمران همچنان صندلی خود را حفظ کند. با این حال اینطور که علیرضا دبیر از اعضای شورای سوم و حالا چهارم به تلویزیون دولتی ایران میگوید درگیری ها تنها چند روزی طول کشیدند.
در انتخاب رئیس شورا 48 ساعت 72 ساعت یا 1 هفته بالاخره درگیری هست. تعارف هم با هم نداریم، به همچین بالاخره افراد گروه ها میان نماینده خودشون دنبال میکنن، ولی بعد واقعا فضا عادی میشه. یعنی بعد از انتخاب شهردار اتوماتیک واقعا فضای همکاری میشه.
روایت احمد مسجد جامعی رئیس تازه شورای شهر پایتخت هم از چگونگی انتخاب رئیس شورا و به دنبال آن شهردار پیشین تهران در گفتگوی زنده تلویزیونی در ایران شنیدنی است.
اون جناح‌های رقیب در کنار هم قرار گرفتن واسه انتخاب رئیس شورا. یعنی در دوره قبل انتخاب شهردار با رأی مثبت گروهی که در کنار دولت بودن انجام نشد. آقای قالیباف 7 رأی داشتن و این تکرار شد. 7 رأی آقای خادم داشتن، خب شخصیت ارزشمندی هم، یک رأی ممتنع وجود داشت. بعد دو سه بار رأی گیری شد 8 و ایشون به عنوان شهردار انتخاب شد. خب این رقابت فشرده‌ای بود. از قضا کسانی که به آقای قالیباف رأی دادن بنده و آقای نجفی و خانم ابتکار و آقای سایی بودیم و اون طرف هم همکاران نزدیک ایشون خانم آباد و آقای طلایی و آقای دبیر. میشد 7 رأی. 7 رأی اونورم خب مشخص بودش که به اصطلاح طیف دولت بودن. الان این ترکیب به هم ریخته، یعنی همون کسانی که به آقای قالیباف رأی نمیدادن الان در این دوره خب خیلی نزدیک شدن و به آقای قالیباف رأی دادن. به واقع شاید مثلا این تقسیم بندی اینجوری شده بود که رئیس شورا و شهردار از این دو مجموعه باشن، این دو مجموعه که دیروز رقیب بودن امروز رفیق شدن، مثلا چون از هم دیگه پشتیبانی میکردن، یعنی مثلا هم اونها به اینا رأی میدادن هم اینها به اونا رأی میدادن.
10 سال ریاست مهدی چمران بر شورای شهر پایتخت حالا به پایان رسیده. تفاوتی که باید در انتظارش باشیم چیست؟ رئیس جدید شورای شهر تهران اولین گام ها برای تغییر را از کجا می تواند بردارد؟
ما اگه یه مروری بر در واقع ریاست 10 ساله آقای چمران بکنیم، سلیقه های شخصی آقای چمران تو این 10 سال خیلی دخالت پیدا کرده در امور شورا. مثلا گردش آزاد اطلاعات توی شورای دوم و سوم، خب یک جاهای آقای چمران مانع این گردش آزاد اطلاعات میشد با تشکیل جلساتی که جلسات یک شنبه بود، اسمش علنی بود ولی بدون حضور مستمع، بدون حضور مستمع، اینجا بدون حضور خبرنگاران بود. خب اولین تغییری که میتونه آقای مسجد جامعه بعد این 10 سال بده اینه که مانع از برگزاری این نوع جلسات بشه، یعنی جلساتی که پشت درهای بسته و بدون حضور خبرنگاران برگزار میشد و اون چیزی که خودشون میخواستن، خیلی مسائل مهمی، خیلی مواقع مسائل مهمی تو این جلسات مطرح میشد، اون چیزی که خودشون میخواستن و به جمع‌بندی میرسیدن، حالا آقای چمران سخنگوی شورا میومدن به خبرنگارا اعلام کرد. خب مقابله با این روش، این منش که یک در واقع جریان آزاد اطلاعات ایجاد بشه، میتونه اولین گام آقای مسجد جامعه باشه. در واقع میتونیم بگیم که برای انتخاب شهردار میتونه اولین گام باشه بعد 10 سال که همه انتخابای شهردار پشت درهای بسته بوده، یک بار به صورت علنی انتخاب شهردار انجام بشه.
کلان شهر تهران با مشکلات متعددی که در طول سالها به بحران تبدیل شدند، حالا در تعاملات رئیس جدید شورای شهر و کمیسیونهایی که پشت صف موافقت ماندند، آیا نفس تازه خواهد کشید؟ علیرضا دبیر در گفتگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از اولویت ها میگوید.
آلودگی آب، آلودگی غذا، آلودگی صوتی، آلودگی بصری هم میسی که اضافه شده. این یکی از اولویت ها باشه و حتما من خودم به جد با کارم. شما بیاین بحث سه ماهه آبان، آذر، دی، تعداد مرگومیر ببینیم چند درصد میره بالا. مورد دوم بحث حمل و نقل عمومیه. ببینید 7 سال گذشته که ما بودیم، تا قبل از اون سالی حدوداً 2 کیلومتر مترو داده میشده، ولی الان رسیده به سالی 10 تا 12 کیلومتر متوسط میانگین بهره برداری مترو. روز سال 84 6,660 نفر مسافر جابجا میشدن، امروز 3 میلیون نفر دارن مترو دارن جابجا میشن، ولی این کافی نیست، این باید حتما برسه به 8 میلیون نفر.
با این حال همه چیز هم در اختیار رئیس شورای شهر نیست، در واقع بسیاری چیزها در اختیار رئیس شورا نیست. از سوی دیگر وجه عملیاتی تر رسیدگی به بحرانهای تهران هم معطل انتخاب شهرداری است که اعضای شورا میگویند یکی از دو گزینه محمد باقر قالیباف یا محسن هاشمی خواهد بود. محمد مهدی تندگویان عضو شورای شهر چهارم و از چهره‌های جدید شوراست. او در گفتگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از روند انتخاب شهردار گفته است.
همه اعضای محترم میتونن پیشنهاداتشون رو، یعنی افرادی رو که در نظر دارن برای نامزدی شهردار تهران، کتباً اعلام بکنن. نهایتاً اون افرادی که از یک حدی بیشتر اسامیشون تکرار شده باشه، یعنی از طرف اعضای بیشتری نامزد شده باشند، اون افراد وارد رأی‌گیری چند مرحله‌ای میشن که نهایتاً باید در یک فضای رقابت ما برسیم به اون رأی‌گیری نهایی.
روز یکشنبه آینده شورای شهر تهران جلسه انتخاب شهردار پایتخت را برگزار خواهد کرد. جلسه‌ای که خبرنگاران امیدوارند با حضور نمایندگان افکار عمومی و امکان اطلاع رسانی آزاد برگزار شود تا شهروندان پایتخت نشین هم بدانند که چرا و چگونه چه کسی به عنوان شهردار پایتخت انتخاب شد. یک بار دیگه در یک بعد از ظهر دیگه با مجله جامعه رادیو فردا همراهی کردید. سپاسگزارم ازتون. من فهیمه خسرویدری تهیه کننده این برنامه هستم. با شما خداحافظی میکنم تا فرصتی دیگر. خدا نگهدار.
خب خبره سیاسی رو میتونی راه یعنی خب میتونی دنبال کنی،
نیست که وسطش بشینه
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد
مسئله خیلی زیاده.
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. رادیو فردا.com